آیات الله یجهدون، با خدا طرفن. بنابراین این گونه آیات تماما تسلی پیامبر هست، ولی به در میگند دیوار تو بشنو. مثال عربیش اینه: نزل القرآنو به لسان ایاک اعنی اسم ایا جاره، با تو هستم اما کنیز تو بشنو. به در میگن دیوار تو بشنو هست، و الا پیغمبر اکرم نیاز به این همه دلداری نداره، او در اوج قله باوره. این آیات در حقیقت تسلیت دلداری به مسلمون ها هست که تردید در حقانیت راهشون نکنند، محکم استوار در راه حقشون بیستند، نگاه نکنند که اکثریتی به سمت فسق و فجور و گناه و معصیت می روند، لائیکند و اونها هم که مسلمانند در عمل بدتر از لائیک ها عمل می کنند. حتی برخی از اونها که شیعه هستند در بعضی از کشورهای دنیا، رفتارشون رفتار لائیک هاست. این نباید انسان رو در حقانیت راهش به شک بیندازه. آقایی در یه مقاله خیلی قصه ریشتراشی و قصه کروات رو دست کم گرفته بود. اولا یک حرفی رو از امام نقل کرده بود که اینها مصداق همون حرفایی است که امام فرمود اگر نوار من نباشد، یا عرض میکنم صوت من نباشد نپذیرید، که امام فرموده باشه این لباس روحانیون از زرتشتیا گرفته شد. خیلی این روزها نقل قولهای بی سند از قول امام نقل میشه، و خدا رحمتش کنه اینا تو وصیت نامش پیش بینی میکرد. فرمود دنبال سند، به چه ملاک شما میگید؟ بعدم یه جمله دیگری که امام نسبت به کروات حساس نبود، نسبت به ریشتراشی حساس نبود، اگر امام نتوانسته یا مصلحت ندیده چیزی بگوید، این معناش اینه که حساس نبوده. کروات رو مراجع تقلید میگن حرامه، وقت این آقا داره ترویج میکنه. چرا حرامه؟ مراجع رو ببینید، یه کتابیست پاسخ استفتاءات از علما و مراجع، 6 جلد شاب شده، این خطشون هست. چون این ترویج فرهنگ غربه، حالا یا به شکل صلیب باشد یا نباشد، سلم نه صلیب نباشد، اما گویای فرهنگ غرب که هست. یکی از مراجع گفته از پوشیدن کروات جایز نیست چون شعار مسیحیین هست. وانگهی ریشتراشی رو کدوم مرجع جایز میدانه؟ چاپ شده فتواشون، یا میگن حرام یا میگن احتیاط واجب اینه که حرامه. چه دارن میکنن آقایون؟ نگن این مسائل جزئی است، این مسائل جزئی است که کلی خواهد شد، این مسائل جزئی است که مطلوب اینها یک حکومتی مثل حکومت ترکیه است، مطلوب اینها یک حکومتی مثل حکومت الجزایره. الجزایر هم 1,000,000 کشته دادن برای انقلابشون. هی کوتاه آمدن تا یک کشور معمولی و یک حکومت معمولی. ما نباید کوتاه بیاییم، ما باید بر مبانی خودمون محکم وایستیم، یا به هدفمون میرسیم و یا کشته میشیم. کشته شدنش هم میارزه. قرار نیست که تجربه های تلخ گذشته تکرار بشه. کوتاه آمدن همان و تکرار قصه مشروطیت همان. این نظام و این انقلاب رو باید با تمام هستیمون، با شفافیتش، با اون اصولی که امام روش پای فشرد. معنای این آیات هم همینه، معنای این آیات هم اینه: سمت و سوی قدرت‌های استکباری به سمت شما نیستن. دول استکباری اسلامتون رو نمیخوان. این دو تا چهار تا است. امروز بهانه هسته‌ای، فردا بهانه حقوق بشر، پس فردا فلسطین، پس فردا سوریه است، پس فردا اصلا نیکه چرا شاه رو سرنگون کردید؟ پس فردا میگن شما خلاف قانون اون روز عمل کردید. اصل انقلاب رو زیر سوال میبرن. منتها بنده این سخن رو یک استراتژی میدانم که امام فرمود مسئله امریکا مسئله سگه. تعقیبتون کرد وایستید مقابلشون. این 5-6 تا آیه که خواندیم در حقیقت خطاب به مسلمان ها است که در مسیر حقشون ذره ای تردید به خودشون راه ندن. بنابراین ولا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا یک علتشه. علت دیگرش همین است که در سوره انعام آیه 33 آمده است که فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. اینا در حقیقت با خدای تو طرف هستند. خب هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، این نکته را داشته باشید که ذیل آیات مرتبط با صدر آیاته. اینو به معنی یه قاعده کلی داشته باشید. اینجا جای هو السمیع العلیم هست، اینجا جای هو الخبیر البصیر نیست. گرچه خدا خبیره، گرچه خدا بصیره، اینجا جای هو السمیع العلیمه. چرا؟ هو السمیع میشنوه تمام برنامه ریزی هایی که میگویند، طراحی میکنند، همه را میشنوه. یعنی چه همه را میشنوه؟ حاضره در نزد اوست. ما چگونه بر نفسمون حاضریم؟ حضور ذات مقدس ربوبی بر مسموعات مخلوقش بیش از اینه. این یک. و علیم هست، شیوه خونسا کردن توطئه های اونها رو میدانه. و السمیع العلیم. مرقوم بفرمایید که اعتقاد به علم ذات مقدس ربوبی یک اصل اساسی در تربیت فردی، در تربیت سیاسی، در تربیت اجتماعی و دیگر ابعاد تربیت است. این که در قرآن این همه بر علم حضرت تکیه شده، این همه بر این تکیه شده که علم یعلم به ان الله یرا. اینها گویای این است که اگر قرار است یک تربیت کامل جامع فردی سیاسی اجتماعی صورت بگیره، باید این باورها رو تقویت کنیم و زمان تقویت این باورها از کودکی است. اون وقت است انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلت. باید بذر اعتقادات حق رو در این فصل نشاند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببین دربار سلطان را، ببین آینه بندان را، میان عشق ظاهر را، ببین لبهای خندان را، یکی با حالت محزون، یکی دیوانه و مجنون، یکی بعد از شفای خود صدا می زد رضا ممنون. در این شور و هیاهوها، در این انبوه آهوها، در این ایوان در آن ایوان، صدا و ذکر یاهوها، من آن زاغ پریشانم که بسته با تو پیمانم، کنار دست زائر زیارت نامه میخوانم، به عشقت مایلم کردی، مرا خونین دلم کردی، در این مجموعه مستی چو مجنون عاقلم کردی. رضا جانم، 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 دلی آلوده آوردم، غم فرسوده آوردم، دلی آلوده آوردم، ز غم فرسوده آوردم، برای بیریا سازی به این محدود آوردم، خوشا ساعت باران را، تمنای فقیران را، و صد در صد نظر داری شما هر جای ایران را، شما هر جای ایران را، به عشقت پیر می آید، گرسنه سیر می آید، به راه پر ز نور تو پر از تأثیر می آید. ببین آهوی رامت را که بر لب برد نامت را، خلاص باز قسمت کن از آن صبح و شامت را. ای رضا جانم، رضا ای جانم، رضا جانم، رضا جانم، رضا جانم، رضا جانم، رضا جانم،
رضا. موجودیت خودمون رو اعلام کنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران همراهیم و قسمت‌های مختلف برنامه امروز رو تقدیم می‌کنیم. ابتدا گفتگو با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خب در روزهای پایانی ماه صفر ما سوال‌های خاصی که مربوط میشه به این ایام و متوجه خیلی از مخاطبان برنامه و متولیان امر عزاداری هست مطرح کردیم و حضرت عالی پاسخ فرمودید. به عنوان یک سوال فقهی و شرعی، آیا از نظر فقهی حضرت عالی در منابع وارد شده دستوری دیدید که این عزاداری که ماه صفر تمام شه باید در ایام تا یک روزهای خاصی ادامه داشته باشه یا نه چنین دستوری وارد نشده؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اون چی که ما در آموزهای دینیمون داریم نسبت به اظهار ارادت و سوگواری و عزاداری برای پیشوایان خودمون مختلفه. اون چی که نسبت به سید الشهدا سلام الله علیه داریم، از اول ماه محرم طبق روایات شروع میشه و در عاشورا به اوج خودش میرسه. در بعد از عاشورا بر اساس این که اهل بیت به اسارت میرند و ادامه اون مصائب هست، ما خودمون رو موظف میدانیم که عزادار بدانیم.
بله.
شاید این رو بعضیا به بنده ایراد بگیرن، ولی در این حال ما روایت خاصی حتی برای این ایام نداریم که روایت وارد شده باشد که مثلا به عنوان مثال شما 15 محرم باید عزاداری کنید، مثلا 18 محرم عزاداری کنید فرض کنید. نه، تو ماه صفر باید عزاداری کنید. حتی ما دلیل خاصی به لحاظ روایی و دستورات شرعی نسبت به خود ایام ماه صفر یا بقیه ایام ماه محرم نداریم. البته اینم بگم، غیر از روزهای شهادت، بله، پایان روز اربعین رو داشتیم. روز اربعین حساب خاص خودشو داره و ورود داره، دستور داره، آداب داره، و پایان ماه صفر المظفر که مصادف میشه با ایام شهادت رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی و حضرت سامن الحجج امام هشتم علیه السلام، اونم باز خب ایام شهادت. این که قاعده کلیه، تو کل سال دیگه شهادت ها رو ما پاس میداریم، عزاداری میکنیم. این مال این میخوام عرض بکنم، تو 60 روز محرم و صفرم اینجور نیست که ما دستور خاصی برای عزاداری کل 60 روز داشته باشیم، چه رسد به بعد از ماه صفر. خیر، ما دستور خاصی نسبت به عزاداری بعد از ماه صفر نداریم، گرچه ممکن است یه حوادث حزن‌آوری اتفاق افتاده باشه که در تاریخ داریم. حالا چند روزی بعد از ماه صفر که میگذرد، اون عرض می شود هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق می افته، تاریخش هم باز معلوم نیست. اصل قضیه که مسلم قطعی است، همه ما عقیده داریم، همه ما، ولی این که در چه روزی در چه تاریخی این حادثه اتفاق میفته اونم باز مورد تفاوت نظر میان مورخین هست، ولی این به این معنا نیست که ما باید عرض می‌شود بعد از ماه صفر المظفر عزاداری خودمون رو، مجالس خودمون رو حتما ادامه بدیم تا یه تاریخ خاص و روز خاص. نه، چنین چیزی ما تو منابعمون و آموزه‌های دینیمون نداریم.
بسیار ممنونم جناب آقای بهیتور. یه نکته دیگه هم همینجا مطرح بشه مناسب هست حضرت علی اشاره بفرمایید، آیا برای عبور از ماه صفر و ورود ماه ربیع الاول باز در منابع دینی و احکام ما واقعا آداب خاصی توصیه و تاکید شده که به عنوان حالا یک امر مستحب ما به مخاطبان برنامه اینو توصیه بکنیم یا خیر؟
پاسخ این سوال هم منفیه، یعنی با توجه به اینکه من مخصوصا قبل از اینکه بیام برای ضبط برنامه نگاه کردم به منابع، حالا خیلی سادهش همون مفاتیح مرحوم آشخ عباس قمیه که میدونید ایشون آداب و برنامه‌هایی که هست برای روزها و ماها همه رو ایشون دارن. پایان ماه صفر و آغاز ماه ربیع هیچ آداب خاصی و رسم خاصی نیامده است. بله، ماه ربیع وقتی شروع میشه ماه بسیار بزرگی است، اون برنامه خاص خودشو داره، مناسبت‌هایی داره، نمازهایی داره، چیزهایی داره. ولی این که امشب که ماه صفر تمام میشود و غروب در واقع تمام میشود و میشه شب اول ماه ربیع، که بعضی ها، اونم نه در همه جا، در بعضی از شهرها از قدیم گفتن رسم بوده به این که برن و هفتا مسجد رو در بزنن و شم روشن کنن کنار اونجا، این چیزی جز یک خرافه نیست، سندیت نداره و مدرک شرعی نداره.
بله.
غیر از این که تازه اضرار به مسجده، یعنی میرن اونجا شم روشن میکنن، آلوده میکنن، کثیف میکنن، در مسجد رو عرض میشود که آلوده میکنن، ضرر میرسونن، گاهی ایذای به دیگرانم هست.
بله.
داد فریاد صدا میپیچه، اذیت و آزار میکنه، این چیزی جز خرافه نیست. البته اینا عرض بکنم خیلی سریع ازشون که میپرسید، اینا میگن که چون ماه صفر، اونا میگن چون ماه صفر نحس بوده و این ماه تمام شده، ما میایم مژده بدیم، لذا کاسه میارن، میگن که عرض میشود که در میزنن، در خانه ها رو میزنن که مژدگانی به ما بدید، پول تو کاسه ما بریزید.
عزیز.
که چی شده؟ ماه صفر تمام شده. عزیز. اصل نحوست ماه صفر های موسوی نژاد اصلا سندیت نداره، و تازه مرحوم آشخ عباس هم در آغاز ماه صفر میفرماید که با صدقه دادن اگر هم چیزی باشه برطرف میشه. بنابراین اصل این کار به هیچ نحو از نظر شرعی موضوعیتی نداره.
ممنونم از جناب علی استاد بهیتور عزیز. همراهان خوب برنامه زمزم احکام ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، سوالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوز، هست احکام شریعت جزء دین.
درباره تکالیف و وظایف شرعی، درباره کسی که نمیداند چه وقتی به بلوغ زودرس رسیده چگونه است، توضیحات حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده را در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
به نظر حضرت آقا چنین فردی اگر نسبت به گذشته نمیدونه چه زمانی بالغ شده است، یا به تعبیر این شنونده محترم که آیا مثلا بلوغ زودرس داشته نداشته، یا میدونه بلوغ زودرس داشته ولی زمانش رو نمیدونه، ولی اجمالا میدونه اون زمانی که توجه پیدا کرده به بلوغ خودش، بله واجبات رو انجام داده، نماز خونده، روزه گرفته است، و الان نمیدونه علاوه بر اونها آیا تکلیفی به عهده‌اش هست، نمازی رو باید قضا کند، روزه‌ای رو باید قضا کند یا نه. در این صورت هم چیزی بر عهده او نیست و واجب نیست. اما اگر یه وقتی موردی رو خلاصه یقین پیدا کرد که ایشون بلوغ زودرس داشته و بر اساس همون مثلا سن روزه گرفته، نماز خونده و یه مدتی، یه ماه، شش ماه، یک سال، بیشتر، کمتر، خلاصه ایشون بالغ بوده و اون تکالیف رو انجام نداده، هرچند چون نمیدونسته گناهی مرتکب نشده است، ولی قضای اون نمازها و روزه ها رو باید به جا بیاره.
در طول سال هر هفته من تقریبا به مسافرت می روم. حکم نماز و روزه من طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ آیا با این توضیحات من کثیر السفر محسوب می شوم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه، علاوه بر زیاد سفر رفتن، باید سفر شما شغلی باشه، یعنی قوام کار شما به جاده باشه، مثل خلبان، منبان، راننده، دورگرد، از این موارد باشید. اگر شما راننده اید و هفته یک سفر میرید، بله حضرت امام فرماد کسی رو سفرید، سفرش اول شکسته بقیه تمامه. اما اگر کارمندین رفت آمد دارید، برای خرید رفت آمد دارید، حضرت امام رحمت الله علیه این موارد را شکسته میدونن. پس اگر شغل شما مسافرت باشه، شغل و سفر باشید، قوام کار شما به جاده باشه، مانند راننده، خلبان، منبان و کسی رو سفرم باشید، نماز شما تمامه. در مسئله 1307 رساله حضرت امام و در استفتاءات جلد 1 صفحه 235 این مسئله مطرح شده و حضرت امام به انواع این سوالاتی که در زمینه شده جواب دادن. پس کسی که شغلش مسافرت است، اگر برای اون کار بره نمازش درسته، اما اگر برای غیر شغل بره نمازش شکسته، یا اگر مقدمه شغل شما سفره، طبعا نظر حضرت امام نماز شما شکسته است. انشاءالله موفق باشید.
آیا مجازیم بعد از بلند شدن از سجده اول ذکر استغفار بگوییم و بعد به سجده دوم برویم؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به این سوال فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را یادآور می‌شوند.
چند کار در سجده به امید ثواب الهی مطلوبه. اول اینکه بعد از سر برداشتن از سجده اول و همچنین به هنگام رفتن به سجده دوم، در حالتی که بدن آرومه، الله اکبر گفته بشه. دومی که در بین دو سجده، زمانی که بدن آرومه، استغفر الله ربی و اتوب الیه بگید. سومی که علاوه بر پیشانی، بینی رو هم روی مهر قرار بدین. چهارمی که در حال سجده انگشتان دست رو به هم بچسبونید و مقابل گوش رو به قبله بذارید. پنجمی که در سجده دعا بکنید و حاجاتتون رو از خدا طلب بکنید و از جمله دعاهای خوب و مناسب این دعاست: یا خیر المسئولین و اوسع المعطقین، ارزقنی ورزق ایالی من فضلک، فإنک ذو الفضل العظیم.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی درباره نذر این سوال رو برای ما فرستاده. ایشون نوشته: من مقداری پول نذر کردم برای یک امامزاده، ولی مدتی طول کشید و از این کار گذشته. آیا باید همون مقداری رو که نذر کردم بپردازم یا بیشتر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
اگر ارزش مبلغی که مورد نظرتون هست از بین نرفته، یعنی ناچیز نشده، همین مبلغ رو که در نیتتون هست پرداخت بکنید، کفایت میکنه.
دختر بچه‌ای که 9 سال تمام داره ولی فلج هست و دارو مصرف میکنه و مشکل ذهنی البته نداره، تکلیف ایشون نسبت به روزه چیه؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
اگر دارو مصرف میکند، به گونه ای که اگر دارو مصرف نکند برای او زندگی تلخ میشود، دیگه روزه برای او واجب نیست و برای هر روز باید 750 گرم آرد به فقیر بدهد. البته اگر تا سال بعد دارو مصرف میکند و رمضان جدید بشود کفاره را بپردازد، دیگه غذا لازم نیست.
انگوری که در منزل تبدیل به شیره میشود و ارزش افزوده